بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دیروز که بنده خدمتتون نرسیدم، اگر بعضی آقایون تشفه آورده بودین چون درس های حوزه تعطیل بود به مناسبت اینکه روز هفتم را معمولا شهادت را بیشتر در حوزه مطرح بوده از قدیم، شهادت امام مجتبی علیه السلام، و بذار بازار هم معمولا قدیم تعطیل میکردن. حالا به این جهت من نم نیامدم اطلاع دادم، اگر تشکردین معطل شدین من عذرخواهیم. بحثی که مطرح کرده بودیم راجع به بررسی نسبت ما بین وحی و الهام بود. ابتداعا کلمه الهام را از نظر عالمان لغت اجمالا نقل شد سخنانشون. اون چه که در کلمات اهل لغت آمده این است که الهام یعنی القاء یک معنایی در قلب انسان. گاهی منشأ این القاء را هم گفتند، گاهی نگفتند، یعنی مطلق مطلق آوردند، گاهی قید کردند که از جانب خداست. بیشتر در کلماتی که نقل کردیم این خصوصیت که از طرف خداوند است، القاء الهی است، این ملحوظ شده. اما گاهی هم در کلمات لغویین مطلق است. نکته بعدی این بود که در قرآن کریم اولا در آیه هشتم سوره الشمس واژه الهمه به کار رفته است و به این مناسبت مفسرین درباره معنای این آیه شریفه فالهمها فجورها و تقواها بحث کردند. بنابراین در علم تفسیر راجع به الهام به مناسبت این آیه بحث شده. علاوه بر این در مورد برخی از آیاتی که کلمه وحی در آنها به کار رفته است مفسرین اون موارد را هم به الهام تفسیر کردن. نمونه هایی از این آیات را هم عرض کردیم، مثل آیه و اوحینا الى ام موسا ان ارضعیه و از اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و برسولی. معلوم می شود که تلقی مفسرین از وحی، وحی نبوت است، ولذا این گونه آیات را که راجع به انبیاء نیست اینها را به الهام تفسیر کردن. این گفتن وحی مراد الهام است. پس این هم یک نکته است، از این میتوان این معنا را فهمید که مفسرین برداشتشون تلقیشون این است که وحی اصطلاحاً مربوط به نبوته، ولذا هر جا که در آیات قرآن کلمه وحی به کار رفته اما نبوت مطرح نیست اونها را تفسیر کردن به الهام. و در مورد آیه راجع به حضرت یوسف علیه السلام، اون وقت که ایشون را در چاه افکندن برادران ایشون، گفتن، بعضی گفتن که این کلمه و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا، گفتن مراد الهام است. بعضی هم گفتن نه، از همان وقت ایشون به مقام نبوت رسیده، پس این وحی همان وحی نبوته. این هم خودش یک شاهد دیگره که تلقی مفسرین از وحی همان معنای اصطلاحی مربوط به باب نبوت می باشد. این هم راجع به قرآن. اما در روایات هم که نمونه هایی را اشاره کردیم که در بعضی از آنها کلمه الهام مقابل وحی نبوت واقع قرار گرفته، مثل این حدیث که پیامبر فرموده است اعطانی الله الوحی و اعطاه یعنی امیر المؤمنین الالهامه، که الهام را به امیر المؤمنین مربوط به ایشان دانسته، وحی را به خودشون. پس این هم باز یک نکته است که در این حدیث وحی با مقوله نبوت ربط داده شده. و چه بسا مفسرین هم که اون فهم و برداشت را دارند و داشتند از همین منابع استفاده کردن، یعنی ریشه داره این اصطلاح در روایات. رسیدیم به این که در علوم اسلامی، حالا غیر از تفسیر، در علم کلام به خصوص در موارد مختلف از الهام بحث شده. یک نمونهش را عرض کردیم در بحث‌های معرفت شناسی، مبادی علم کلام، بحث‌های مقدماتی علم کلام، در متون کلامی عقلی معمولاً مباحثی به عنوان مقدمه آمده، آیون ملاحظه فرموده باشید دیدید مقداری از مباحث منطق را آوردن، مقداری از مباحث فلسفی را آوردن و از جمله مباحثی هم که امروزه به آنها معرفت شناسی گفته می شود اینا را هم آوردن، یا به عنوان مبادی و مقدمات مباحث کلامی و اعتقادی. اون وقت در باب این که معرفت انسان چه راه‌هایی چه ابزاری داره، از جمله به الهام هم توجه شده است که یکی از راه‌های معرفت برای انسان طریق الهام است که بر اساس تصفیه نفس، تزکیه نفس حاصل می شود. پس یکی جا بحث‌های معرفت شناسی در علم کلام، مبادی علم کلام. دومین جایی که بحث کردن در باب نبوته. در باب خداشناسی، قبل از اینکه به نبوت برسیم، در باب خداشناسی هم بحث الهام مطرح شده، چون که یکی از مسائل باز مطرح در متون کلام وجوب فکر یا وجوب نظر، اندیشیدن در باره خدا، خداوند است. اولین واجب بحث شده است که اولین واجب چیست. یه عده میگوین اولین واجب معرفت الله است، یه عده میگوین اولین واجب النظر فی معرفت الله، تفکر در معرفت الله است. حالا دو تا دیدگاه هست برها. در هر صورت اونهایی هم که میگوین اولین واجب معرفت الله است، وجوب نظر را به عنوان مقدمه، وجوب مقدمه مطرح کردن. یعنی این بر این اساس است که خداشناسی بدیهی نیست، کسبی است. حال که کسبی شد باید یک وسیله‌ای و راهی داشته باشه. میگوین اون راهی که عمومی است، همگانی است و خداوند در اختیار انسان‌ها قرار داده برای کسب معرفت به خدای متعال، راه فکره، راه اندیشه است. اینجا به این مناسبت بعضیا گفتن که اینجور نیست که منحصر باشد در فکر معرفت خدا، بلکه الهام نیز یک راه است در کنار تفکر. پس اینجور نیست که ما بگوییم النظر التفکر واجبون به خاطر کسب معرفت خدای متعال. نخیر، واجب نیست، به دلیل اینکه میتواند کسی از راه الهام یعنی تصفیه و تزکیه به خداشناسی برسه. نقد کردن این حرف را، دو تا نقد رو در جزوه نقد کردیم، دو تا نقد برش وارد کردن. یک راه این که، یک نقد این که اولا از کجا مطمئن باشیم که اون چی که در مورد خداوند و صفات خداوند به دل ما القا می شود، الهام می شود، این رحمانی است، درست است. احتمال می دهیم که منشأ شیطانی داشته باشد، لذا اون چه که به ما القا میشه در درون ما اعتباری نداره، خدایی نیست، مثلا منشأ. برای اینکه بفهمیم آیا منشأ الهی دارد یا ندارد، باید بریم سراغ فکر. یعنی باز نیازمند به تعقل هستیم. بر اساس یک سلسله داده های عقلی، اصول عقلی، می توانیم تمیز بدهیم که اینی که به ما القا شده است مثبت و درست است یا باطله. بنابراین گفتن که اینجور نیست که ما بتوانیم طریق الهام را یا همون شهود یا الهام را به عنوان یک راهی بدیل برای معرفت الله در کنار یا به جای راه عقل و فکر قرار بدیم. این یک اشکال که بعضی اشکال کردن. حالا با صرف نظر از این اشکال گفتن، فرض کنیم که مواردی از القاعات حاصل شود که بی دغدغه باشه از نظر منشأ. خب این الهام اختیاری نیست، موهبت است. الهام ما که میتونیم الهام را کسب کنیم. انسان قابل الهام، ظرف الهام است، نه مکتسب یا موجد الهام. این به او اعطا میشه. پس بنابراین یک امر اکتسابی و اختیاری نیست که ما به عنوان طریق معرفت الله بخواهیم مطرح کنیم. حالا اگر بگویید که درست است که الهام اکتسابی نیست، اختیاری نیست، اما مقدماتش اختیاری است. زمین سازی برای اون القاعات، الهامات اختیاری است، یعنی همون تسلیت النفس و اینها. بگویند درست است مقدماتش اختیاری است، اما دشوار است، راه صعب العبور است، لذا فراگیر نیست. شاید یک عده معدود و قلیلی بتونن این مسیر رو طی بکنن، حالا با صرف نظر از اون اشکال اولی. بنابراین ما بخواهیم یک راهی را به عنوان راه معرفت در پیش روی بشر مطرح کنیم و اون را بحث کنیم، شاید راه فکری. اینم بنابراین حالا بحثی است که در اینجا از الهام کردند و بررسی کرد. بعد از این در باب نبوته که خب وحی را با رؤیای صادقه، وحی نبوت را با تحویس، وحی نبوت را با الهام مقایسه کردن که اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن. این راجع به بحث نبوت. و بالاخره در علم کلام در بحث امامت نیز از الهام بحث شده که علم امام از کجا حاصل میشه. البته این بیشتر بر اساس مبانی شیعه هست در امامت و امام شناسی، که معتقد است امام دارای علم معصوم هست، علم خطا ناپذیره و علم کامله. معتقد است که علم امام به معارف و به احکام الهی علمیست بالفعل، علمیست کامل، علمیست خطا ناپذیر. سه تا ویژگی داره، هم کامل است یعنی جامع است، همه معارف و احکام را امام میداند، و هم بالفعل است، نه به شأن، یعنی اینکه میداند، اینها را بالفعل میداند، نیاز به تأمل و تفکر و اینا نداره، و هم اونچه میداند درست است مطابق با واقع. این سه تا ویژگی را شیعه در باب علم امام قائله. این حرف فرمودید اون چیزی که مورد اتفاق است، این میشه گفت از ضروریات شیعه هست، اخباری و غیر اخباری و همه در باب علم امام این مقدار را معتقد هستند. این مقدار از علم، علم جامع یا کامل، بالفعل و خطا ناپذیر، این معصوم قسمت علمی. خب حالا این مسئله مطرح میشود که امام این علم را از کجا پیدا میکنه، منشأ علم امام چیست. اینجا خب برای سرچشمه یا منشأ علم امام مطالب مختلفی هست، یعنی منشأهای اون در روایات آمده که یکیش وراثت است، وراثت از نبی یعنی ائمه علیهم السلام. علمشون برمیگردد به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که وراثتاً عن النبی، پیامبر به او اینها را آموخته. حالا البته نه به آموختنهای متعارف، حتی اون آموختنی هم که پیامبر به ایشان تحویل داده، منتقل کرده و آموخته، اون هم به صورت عادی نبوده، به صورت خارق العاده بوده. اینکه فتح لی الف باب من العلم، که انفتح من کل باب الف باب، از این قبیله، یعنی به این صورته. حالا دست بر سینه او گذاشته، دعا کرده، خلاصه هرچه هست علمی را که پیامبر داشته است نسبت به معارف و احکام دینی و شریعت، اون را به امیرالمومنین علیه السلام منتقل کرده و همینجور به ائمه دیگر هم منتقل شده، که در روایات ما اینها آمده که مثلا موقعی که امام میخواست از دنیا بره، ودای امامت را می سپرد به جانشین خودش. این معلوم شد که یک سلسله معرفت‌های ویژه‌ای است که امام در آن لحظه آنها را به دست میاره و از امامی که امامت را داره به اون منتقل میشه، ودای امامت. حالا از کدام کیفیت شیوهش را ما نمیفهمیم، ولی این مقدار در روایات ما آمده. یکی از برابر این منشأ‌های علم ائمه علیهم السلام همین بحث علم وراثتی است که در خود روایات تصریح شده. کتاب امیرالمومنین آل المستحضری مطرح است در اخبار و احادیث ما و ائمه علیهم السلام به او استناد می‌کردند که این مطلب در کتاب امیرالمومنین اینجور آمده. حالا بحث دامنه‌دار هست، نمی‌خوام مفصلا وارد بشم که بحث کتاب امیرالمومنین و این که امیرالمومنین فرمود اونقدر که من با پیغمبر بودم هیچ کس نبود، اولین فردی که با پیغمبر نزد ایشان می‌رفت من بودم، آخرین فردی که از او جدا می‌شد در هر شب و روزی من بودم. خب سابقش هم که از بچگی و از کودکی با پیغمبر هست، تربیت شده خود پیغمبر، دامان پیغمبر، دست پیغمبر هست. بنابراین می‌فهمد که من به همه چیز آگاهم، تفسیر قرآن، تأویل قرآن، نزول قرآن، همه را می‌دانم. و من وقتی وارد نزد پیغمبر می‌رسیدم سوال می‌کردم، حتی اگر من سوال نمی‌کردم پیغمبر خود شروع می‌کرد به افاده مطالب و بیان مطالب. این خلاصه یکی از منشأ‌های علم ائمه که ما معتقدیم این هست، علوم نبی به نحو کامل منتقل شده به ائمه طاهرین علیهم السلام. منتها طبق روایات خودشون علم دیگری هم به صورت الهام یا تحدیث، در اصطلاح روایات تحدیثه، تحدیث، الهام هم هست، یعنی الهام هست، تحدیث هست، بله، القاء مثلا در قلب هست، اینا مختلفه، خیلی روایات خیلی زیاده که اینا آمده. این هم یکی از منشأهای خلاصه علم ائمه هست. حالا آیا اینها مطالب دیگری بوده که الهام می شده، مسائل خاص مثلا روزمره‌ای بوده، اجتماعی بوده، یا اینکه اسرار مربوط به آینده بوده، غیب بوده، حالا چه بوده، بالاخره اون هم نیاز به کنکاش بیشتری داره، اما این بهر بوده، این مقدار. حالا علم لدنی گفته می شود دیگه. بنابراین ائمه علیهم السلام علمشون را خلاصه از بشری غیر از پیغمبر کسب نکردن، یعنی علمشون برمی‌آید از پیامبر. پس بنابراین در بحث علم امام هم مسئله الهام به عنوان منشأ و منبع و سرچشمه یکی از منشأهای علم امام مطرحه. این حرفایی که خب می‌بینید بعضی‌ها متأسفانه در اثر ناآگاهی و اصلا وارد نبودن به این مباحث چشمشون رو می‌بندند و دهنشون رو باز می‌کنند و هرچی که سر زبونشون اومد میگن، اینا حقیقتاً گزافه گویی هست که بحث عصمت ائمه یا درباره علم امام این مقدار عرض کردم مسلم است. حالا علم به لغات، علم به زبانها، علم به صنایع، علم به فنون، علم به همه ریز و درشت مسائل عالم، اون از ضروریات نیست. حالا کسی قائل شد قائل نشد اجتهادی است، مسلما ضرورت شیعه نیست. ولی اونی که عرض کردم علم به معارف و احکام، علم جامع، علم بالفعل، علم خطا ناپذیر از ضروریات تشیع، یعنی شیعه اثناعشریه است، اختلافی درش نیست. و اما اینها اونی که در روایات آمده، یک کلمه هم دیگه بگم چون بحثش شد، معمولا عده‌ای از متفکرین بزرگان به علم مشیتی قائلند. یعنی سعه علم امام را محدود مزیق نمی کنند، اما مشروط می کنند. مزیق غیر از مشروطه، او را مشروط میکنند به مشیت امام. انشاء علم، حالا انشاء علم مازا، این بستگی داره به اون چیزی که امام مشیتش به اون تعلق بگیره. مشیت امام هم تجلی مشیت الهی است، چیزی جز آنچه که رضای خدا باشه، مصلحت خدا باشه نخواهد بود. لب لباب مسئله این هست که معلق هست به مشیت، مزیق به چیزی نیست، اما معلق به مشیته. این مشیت هم تبلور مشیت الهی است، چیزی غیر از اون چیزی که رضای حق تعالی باشه بهش تعلق نمیگیره، مصلحت خلق باشه تعلق نمیگیره. این حالا لب لباب بحث راجع به علم امام است، تفصیلش دیگه به روایات مربوط میشه. برای خاطر این که تعریف شده تحدیث، یعنی به صلاح صدای ملک را میشنود اما در اون لحظه ملک را مشاهده نمی کند. اما در مورد نبی و رسول هم کلام را میشنود و هم در اون لحظه ای که میشنود مشاهده می کند. حالا یا مشاهده می کند فقط در خواب، اون طبق روایت میشود نبی، یا مشاهده می کند هم در خواب هم در بیداری یقظه، که اون می شود رسول. به روایات دیگه بر اساس احادیث بله الهام دایرهش وسیع‌تر از حالا تحدیث هم ممکن است که داریم. در مثلا راجع به بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام همین تعبیر به کار رفته، مثلا سلمان و اینها، اینجور نیست که توقیفی باشه. یعنی واژه تحدیث توقیفی نیست که به معصومین اختصاص داشته باشد، چون شنیدن صدای ملک هست. نت می فرمایید باید صالحی باشه، انسان وارسته‌ای باشه، معروفش اون هست که ائمه طاهرین حضرت زهرای مرضیه محدث و محدثه بودن. اما این توقیفی عرض کردم نیست، از روایات چنین چیزی استفاده می شود. الهام هم همینطور، این الهام هم کاربر راجع به معصومین داره هم غیر معصومین داره. این مواردش حالا جهاتش فرق میکنه، نیازمند به تحقیق بیشتری است، اخص و عمی نمیتونیم بکنیم طبق روایات. خب حالا به حال این می‌خواستیم کاربردها رو بگیم در این حد در بحثای کلامی از الهام بحثا شده. تحدیث و اصلا روایات را حقیقتش این است که بخوایم جمع کنیم یه کار عمیق دقیقی میخواد به لحاظ تتبع و فحص، بعدم جمع بندی کردن، و این کمتر هم شده. یعنی راجع به روایات مربوط به علم امام چنین بحثایی کمتر شده جامع الاطراف. اون مقداری که بنده دیدم، یه کتابی دیدم، المعارف السلمانیه، کتاب المعارف السلمانیه که از آن مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری رضوان الله علیه است. ایشان به این مسئله پرداخته، اصلا روایات را بررسی کرده. مرحوم آقای مظفر هم در اون علم الامامش مقداری این را بحث کرده. ولی بالاخره این نیاز داره که کسی یه رساله‌ای بنویسه در باب علم امام و از منظر روایات، یعنی بررسی علم امام از منظر روایات، به اینا بپردازه، سندن، دلالتن، اطلاقن، تقییدن، عامن، خاصن، یک بحث اجتهادی نسبت به روایات انجام بشه که آدم با اطمینان بیشتری بتونه صحبت. ملک، صدای ملک، فرشته. نه فرق دیگه حالا نمی کنم، بقیه هم دستیاران جبرئیل هستن دیگه. یعنی حقایقی و طالبی غیبی الهام بشه از راه ملک، اون میگن تحدیث. الهام گفته میشه، تحدیث هم گفته میشه، عرض کردیم این توقیفی نیست که فقط مال جبرئیل باشه یا فقط مال معصومین باشه. خب این تا اینجای بحث. اما حالا بپردازیم به این که نسبت بین وحی و چیز را الهام را چگونه بیان کردن. چند تا نظریه اینجا نقل کردیم، حالا من مجددن که اینها را مطالعه کردم یه نکاتی هم به ذهنم آمده یادداشت کردم عرض میکنم، همین چیزی که در جزوه هست صفحه 103 اگر خدمتتون باشه این بحث را مطرحش کرد. خب حالا ما وقتی میخواهیم وحی را با الهام مقایسه کنیم، اولا مقصودمون از وحی، وحی نبوته، یک اونم نبوت تشریعی. پس مراد از وحی اون وحی است که به معنای خاص مربوط به نبوته، اونم نبوتی که با شریعت همراهه، نه نبوت انبائی که معنی عام می‌دارد اولیاء الله را شامل میشه، نه اون نبوت مصطلح در علم اعتقادات و علم کلام. این راجب این نکته. الهام هم که میگوییم میخوایم مقایسه کنیم، الهام ملکی مرادمون هست، القاعات شیطانی و غیر فرشته مراد نیست. پس الان محل بحث این است، اون چه که وحی نامیده میشود در باب نبوت تشریعی، نبوت همراه با شریعت، نبوت مصطلح، و آنچه که الهام نامیده می شود که القاء ملک و فرشته است. اینا چه تفاوتی یا چه جهاتی با هم دیگه دارن که مشترک؟ اولا جهات اشتراکشون چهار چیزه، اینا در چهار نقطه با هم مشابهت دارن. یک، منشأ هر دو الهی است. دو، غیر اکتسابی اند. سه، غایت و غرضش از این الهی است، یعنی طرفی که این بهش القا میشه غرض غیر الهی نداره. و چهارم، این دو هر دو مربوط به انسانهای صالح است. پس این سه چهار نکته در وحی مربوط به نبوت و الهام مشابهت داره، وجه اشتراک. فرقشون هم که این مقدار روشن شد که وحی راجع به نبوت است و الهام راجع به غیر نبوت. حالا با توجه به این جهات اشتراک و اقوالی که در اینجا داریم، یعنی چند تا قول هست در مقایسه بین وحی و الهام، چند تا قول هست، اینا رو بررسی کنیم. یک، قول اول این است که گفتن وحی همواره به واسطه یه فرشته القا می شود بر پیغمبر، اما الهام گاهی به واسطه فرشته است، گاهی هم بی واسطه است. الهام بی واسطه هم داریم، گاهی با واسطه فرشته است، گاهی نه. حالا نقد میکنیم، درسته این وجه میگیم که این را در شرح فصوص، یعنی منبع شرح فصوصه و همچنین شرح اصول کافی، یعنی صدر و متعلم. بله؟ نه نمیدونم که استعمال مستندش چی هست. اینجور فرمودن، توجه فرمودید، گفتن که وحی همیشه به واسطه فرشته است، ولی که الهام گاهی به واسطه فرشته است، گاهی غیر فرشته. از میکنم این یک قولیست گفتن، این یک قولیست که در شرح فصوص قیصری و همچنین شرح اصول کافی صدر متعلین آمده. این به نظرمون درست نیست. حالا همین خواهیم اینا را بررسی بکنیم. اگر این بحث جامعه را نداشته باشیم، خودم به این قول برخورد میکنه، حالا یا اینا قبول میکنه رد میکنه، بقیه اقوال میمانه. ما اینا قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ برای اینکه وحی هم وحی در رابطه با نبوت گاهی با واسطه بوده، گاهی بی واسطه. وحی به حضرت موسی را معمولاً مفسرین معتقد هستن که بلا واسطه نبوده، واسطه ملک در کار نبوده. اما آیه شریفه هم که بارها خونده شده و دوستان میدانید، آیه 51 سوره شورا که میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. این او یرسل رسولا که رسول فرشته هست یک اسمشه. بنابراین این فرق درستی نیست به این جهت، از این میگذاریم، این قول رو قبول نداریم. قول دوم، گفتن الهام همیشه به صورت کشف معنوی است، الهام، اما وحی هم کشف سوری هست و هم کشف معنوی. این هم یک فرق است. بر اساس اصطلاحات عرفانی که قبلا گفتیم کشف یا کشف سوری است یا کشف معنوی، هر وقت که اون حقیقتی که کشف میشه، معنایی که کشف میشه با صورتی مثالی همراه نباشه میشه کشف معنوی، اگر با یک صورتی همراه باشه میشه باید کشف سوری، مثال برزخی. این هم از هر دو منبع قبلی نقل کردیم، یعنی شرح فصوص و شرح اصول کافی. آیا این درست است یا نه؟ تأملی بفرمایید. الهام از مقوله کشف معنوی است، یعنی صورت باش نیست، در حالی که وحی تارتن کشف صوری است و گاهی کشف معنوی. ممکن است در دفاع از این نظریه از روایات استفاده بشه. کدوم روایات؟ اون روایاتی که فرق گذاشته است ما بین رسول و نبی و محدث یا امام، که الان هم عرض کردیم. اون روایات می فهمند که در مورد نبی یا رسول هم معنا را می فهمد بهش القاء میشه و هم صورت ملک را مشاهده می کنه، حالا یا در یقظه و منام یا فقط در منام بیداری یا در خواب، درست؟ اما محدث یا امام نه، اون وقتی که این معنا به او القا میشه صورت ملک را در خواب یا بیداری نمیبینه. پس بنابراین درست است الهام، یعنی اونی که یتعلق بالمحدث، یتعلق و مربوط است به امام به محدث، این کشفش کشف چیه؟ کشف معنویه فقط، چون لا یرى الملک، لا یشاهد الملک، یعنی میگم در حالی که اونی که مربوط به وحی است در باب نبوت، او یشاهد الملک، پس اونجا کشف معنوی است. گویام که بی واسطه است که خب اصلا ملکی در کار نیست، معنوی. هر وقت با واسطه ملک باشه کشف صوری است، چون ملک را یشاهد. ممکن است که از این روایات برای این نظریه، برای این فرق تأیید آورده بشه. اونی که الان در جزوه هم ملاحظه می فرمایید، حقیر هم همین را در بادی امر به ذهنم آمد که خب این معید هست. اما وقتی تأمل می کنیم با توجه بحثای قبلی این درست نیست. آن نمی دونم نظر دوستان هم هست که وجهش که درست نیست چیه یا نه، از بحثای قبلی ها فهمیده می شه. این درست نیست. احسن، نگاه کنید با توجه اون بحث قبلی، گاهی وقتی یه جای نکته‌ای روشن میشه دیگه همه جا سایه خودش را یا پرتو خودش را میافتن. و آن این است که اگر ما کشف سوری را منحصر بکنیم به اون چه که دیدنیست، یعنی شاهد که صورت را با حس باطنی بینایی، حالا یا ظاهری یا باطنی، مشاهده میکنه، بله این روایات میشه معید. اما اگر بگوییم نه، کشف سوری اهم است، یادتون هست دیگه کلام قیصری که نقل کردیم پنج نوع برای کشف سوری بیان کرد، یکیش اونیست که مشاهده بهش میگن که میبینه، خب میشنود. اونی هم که صوت را میشنود، کلام را میشنود، کشف سوریه، چون کشف معنوی اونجاییست که با هیچ صورتی که به حواس باطنیه ادراک بشه همراه نباشه. اینات میفرمایید. لذا ما از این روایات نمیتونیم برای این قول تأیید بیاوریم. در نتیجه این فرق که گفته است که کشف الهام همیشه از صنف کشف میشود که غیر سوری است، یعنی معنوی است، درست نیست. روایات میفرماید محدث یا امام یسمع الصوت، راجع فهمیدید، یعنی معنا را میفهمد، صوت را هم میشنود. خب صوت را میشنود چه کشف سوری؟ این از اقسام کشف سوریه. لذا این که ما بگوییم الهامات دائما کشفش معنوی است اینجور نیست. ممکن است الهامی به قلب باشه، حواس در اشتخالت نداشته باشد، میشد معنوی، کما که وحی هم اینطوره. لذا این فارق نیست انصافا، ببینید این فارق نیست. این با اینکه خب مثل امثال قیصری گفته، امثال صد متعلم گفته، ولی خب به هر حال با این تأملات این درست نیست. پس این فرق هم نمیتونیم بپذیریم. فرق اول رو نپذیرفتیم که گفته بود که در باب نبوت همیشه با واسطه هست، واسطه ملک گفتیم درست نیست، این هم نمیتونیم بپذیریم به عنوان یک فارق. نه خیر، این مشترک است بین الوحی و الالهام، یعنی هر دو میتواند کشفش سوری باشه و هر دو میتواند کشفش چی باشه؟ معنوی باشه. نم راجع به این کشف یعنی رفع القناع. نه، اون معنا و حقیقتش رو دریافت میکنه. این در واقع یک نوع طریقه. کشف پرده را برمیداره تا به مکشوفی برسه. به نظرم شما تشریف نداشتید تو بحثای قبلا. از سوالتون اینجوری بنده حرف میزنم که حضرت مصطفی عالی در اون بحثای قبلی که انواع کشف و معنوی و سوری و اینها را عرض کردیم بر اساس مطالب آقای قیصری، ظاهرا خدمتتون نبودیم. درسته یا نه؟ پس درسته. پس بنابراین دیگه الان این مقدار بیشتر حق سوال ندارید، چون در جریان اون بحثا تشریف نداشتید، وقت آقایون گرفته میشه. بعدا از دوستان سوال کنید یا بیاید مخدمت توضیح از کنید. خب این هم راجع به این فرق قبول نکردیم. ببینید عزیزان، اینا اینکه مباحثه کردن یه چیز دیگه است، مطالعه کردن یک مقوله است، شنیدن یک مقوله است، مباحثه یک مقوله است. اینا هیچ کدوم جای هم نمیگیره. درس و مباحثه کردن یه برکاتی داره. حالا هر روز آدم نکته پیدا نمیکنه، حالا هر روز بیاد در درس نکته جدید پیدا کنه. ممکنه هفته یه نکته، ماهی یک نکته کفایت میکنه. چون انسان خود وقتی که یه چیز مطالعه میکنه، خب در ذهنش میاد، رد میشه، میره. وقتی مواجهه با دیگری میشه، گفتگو، مباحثه، بررسی، اینا ذهن دیگری میاد، یک سوال میکنه، یک اشکال میکنه. این تعامل، تقابل یا تعامل افکار میشه، یه مطالب نوعی به دست میاد. لذاست که اینا این مجموعه برای رشد علمی لازم است. سنت حوزه هم قدیما همطورا بوده. این که الان میبینید یه مقدار اینا دیگه کنار گذاشته شده است و هی خلاصه کردن ها و فقط تستی کردن ها و اینا حقیقتا آفت ها، یعنی آینده آدم احساس خطر میکنه اگه اینا غلبه پیدا کنه روز به روز و هی بقایای گذشته هم دارن میرن دیگه. اینا که از گذشته هم که نمیمانن که. یه نسلی که عوض بشه، دو تا نسل عوض بشه، ممکنه اصلا دیگه حوزه واقعا وزن علمی نداشته باشه، همش محفوظات و ساندویچی ها و نمیدونم تستی ها و امثال اینا باشه، قور نداشته باشه، در حالی که حوزه حوزویتش به قورش هست. در طول تاریخ که حوزه درخشش داشته، به خاطر اون قور و عمقی است که کرده، عجله نمی کرده. یعنی مدرکی بگیریم، حالا یک کاری بکنیم، الان میبینید که این مقدار این فضاها وجود آمده. جمع کنیم اسم محقق و مرکز تحقیقاتی هم الا ماشاءالله هر چی بخوای هست. پولایی هم که خب هست، اینا بعد بالاخره هزینه بشه که ببینن آقا جذب کردید یا نکردید، سال دیگه نمیدن، بعد جذب بشه دیگه. لذا یه کارهایی نمیخوام بگم همش اینجور است، خدا نکرده ها، ولی هست. اسمش هم تحقیق است. آقا مثلا چند سال در فلان تحقیقات کار کرده، سند درستم میشه، میگه آقا بله فلان کسک، من سابقه تحقیق دارم در فلان مرکز تحقیق. اون وقت خواجه رو میگن بهش محقق، بنده رو میگن محقق. این از زمین تا آسمان فرق است. یعنی اینجور میشه، یعنی اصلا جایگاه محقق و تحقیق و اینا همه یه جورایی دیگه جابجا میشه. اجمالا بنده خیلی از این بحثایی که در محضر دوستان هستیم و دوستان پیگیر هستن، یعنی همین پیگیری شما، سوالات و اشکالات حین درس بعد از درس، فوق العاده با برکت هست. ببینید من این نکته رو روشن شد، بنده که اینا قبلا نوشتم به این اشکال توجه نداشتم. بله، روایات مؤید این نظریه است. بحث ها به ما میگن اینجور نیست، چون کشف سوری فقط کشف بالمشاهده به مثل بینایی باطنی نیست، همه اینا کشف سوریه دیگه. پس این فرق هم فرق درست نیست، ولو در روایات آمده جای خود درست. نکته فرق دیگری که بیان شده این است، سوم این است که الهام گفتن بدون واسطه است. حالا این نقطه مقابل اون فرق اول است، درست جا به جا کرده. اونجا میگفت الهام گاهی با واسطه است، گاهی با واسطه. این گفته است که نه، اصلا الهام هیچ وقت واسطه نداره. این را ابن عربی از غزالی نقل کرده. میگه غزالی گفته است که، غزالی و بعضیا گفتن الهامات بدون واسطه هست، فرشته در اونا دخالت نداره. ایشون رد میکنه، میگه این حرف درست نیست. بعدم یک تعنی و قدحی هم داره، میگه معلوم میشه بعد امثال حالا اینایی که گفتن ملک و فرشته در الهامات نیست، فقط معنا القا میشه، گویی که اینا خودشون الهاماتشون در سطح نازل بوده، خود نرسیده بودن به اون جاهایی که ملک هم به اونا چیزی الهام بکنه. لذا اگر اینا سیر بیشتری میکردن، تکامل بیشتری میکردن، میفهمیدن نخه بهشون الهام میشود با واسطه. پس این هم که قابل قبول نیست، این حرفی هم که گفتن از اینم میگذاریم. اینم شد فرق سوم که فعلا قبول نشون. فرق چهارم چیز، عنایت کنیم. بله، بستگی به مضمون داره. این با واسطه اون معنا و مضمون دخالت داره، نه ممکنه گاهی خصوصیتی این داشته باشه که اون نداشته باشه. خب فرق چهارم این است که گفتن وحی، یعنی وحی نبوت، با مأموریت تبلیغ همراه است. این ویژگیش این است، در حالی که الهام در غیر نبی، اولیا غیر نبی هر کس باشه، نه این با تبلیغ همراه نیست. پس مأموریت تبلیغ از ویژگی های وحی نبوت است و در الهام که مربوط به انبیا نیست این ویژگی نیستش، یعنی لا به شرط، مثلا حالا به شرط لا نیست، لا به شرط است، مقید نیست به این که باید تبلیغ کنه. آیا این درسته یا نه؟ نظر دوستان این درست است یا نه؟ اونی که الان بنده اینجا نوشتم صفحه 105، از جزوتون ملاحظه کنید اول صفحه، ما گفتیم این خب درست به نظر میاد، چون انبیا اون چرا که دریافت میکردن وظیفه داشتن که ابلاغ بکنن، یعنی به شرط شیئن به اصطلاح مقید بوده، ملزم به ابلاغ بودن. مرادمون نبوت اصطلاحیه دیگه، نه نبوت لغوی، نه نبوت اصطلاحی. اما آیا صاحبان الهام، اولیا، کسانی که نبی نیستن، مأمورند به تبلیغ یا نه؟ میگیم خب نه، اینا مأموریت ندارن. این مطلب بر اساس نظریه غیر شیعه در امامت درسته. توجه می‌فرمایید؟ بر اساس نظریه غیر شیعه، چون اونها برای امام چنین وظیفه و رسالتی قائل نیستن. اما بنابر نظریه شیعه در باب امامت که بخشی از احکام و معارف یا احکام دین از جانب پیامبر به امام سپرده شده که امام در وقت مناسب اینها را به مردم اعلان و ابلاغ بکنه، طبق دیدگاه شیعه که برخی از احکام شریعت، پیغمبر همه احکام را ابلاغ کرده ها، سوء تفاهم برا شما نمیشه ولی چون پخش میشه اینا عرض میکنم، همه ابلاغ کرده، توجه فرمودید، ولی ابلاغش دو گونه هست. اون چرا که به عموم الناس فی عصرهی در زمان خودش ابلاغ کرده، بله بخش زیادی همیناست، اما یک بخشایی هم هست که اینها شرایط پیش نیامده و حالا مصلحت نبوده یا شرایط پیش نیامده، اینا از طریق وصیش بعدن ابلاغ شده، میشه مأمور دیگه. یعنی امام نسبت به اون بخش از احکام که بایستی اینها را اعلان کنه، تبلیغ کنه، بیان کنه، خلا مأموریت داره. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینجوره. پس این فرق اگر نظر غیر شیعه باشه میشه قبول کرد، اونا به شرط شیعه نیست الهام، یعنی به شرط الابلاغ، به شرط مأموریت ابلاغ داشته باشه، نه البته به شرط الله هم نیست، حالا پاس بگی یا نه، در حالی که در نبوت اون چرا که از وحی دریافت میکرد باید ابلاغ بکنه. اون چرا که امام گرفته است بالاخره یک مطلبی است که از باب وحی نبوت نیست، حالا مقوله اش ها، مقوله اش وحی نبوت نیست، الهام شده به او از جانب خدای متعال، یا همونطوری که من توضیح دادم از طریق پیامبر به او به اصطلاح القا شده. بالاخره یک نحوه القای است، گاهی بی واسطه نبی، گاهی با واسطه نبی. گفتیم گفتم اون خارق العاده است، بعد لدنی هست، یعنی اون ملاک الهام، ولو لفظاً هم نگیم ملاکش هستش، چون ملاکش اینه که یک علمی است که اکتساب نکرده، بس طریق خارق العاده، از طریق قدسی به او القا شده. حالا اون طریق قدسی یه وقت رسول ملکیه، یه وقت رسول بشریه که نبی باشه، در اصلت وحی نیست. اینجا وحی مأموریت ابلاغ دارد، میگوییم غیر وحی هم که حالا اسمش الهام بگذاریم یا چیز دیگه بگذاریم، اون معرفتی که امام دارد و بالاخره نبی نیست، این مأمور به ابلاغ هست، ولو از راه الهام بشه. بله، عرض کردیم احکامی را که امام علیه السلام موظف هست که اینها را به مردم برساند که پیامبر به عموم نرسانده، وظیفه اوز، یعنی وظیفه داره، از این است که امام در اینجا وظیفه ابلاغ، مأموریت ابلاغ داره. لذا این فرق را با این توضیحی که عرض کردم مطلق نمیشه قبول کرد، بنابر نظریه غیر شیعه میشود، بنابر شیعه نمیشه قبول کرد. اینم راجع به این فرق چهارم. بله، حالا اینطوری اگر بگوییم که بعضیش، اما مطلقا نمیتونیم بگوییم در باب الهامات، اونی که وحی نیست مأموریت ابلاغ مطلقا ندارد، اینا نمیتونیم مطلق بگیم، چون قسمتی از آن را که اون معارفی است که بایستی به مردم برسانه باید ابلاغ بکنه. اینا فرمودید. خب یه نکته دیگه این من سریع بگم دیگه این بس تمام بشه. نکته بعدی این است که اینم گفتن آ وحی وضوحش بیشتره از الهام. این نمیدونیم حالا واقعا درسته یا نه، دلیلی ذکر نشده است، این دلیلی نداره که ما اون دلیلش بحث کنیم. ادعاییست ای که وضوح وحی بیشتر از الهام هست، نمیدونیم اینجور هست یا نه. نه اصلا گفتیم موضوع بحث اونجاییست که الهام منشأ ملکی داره، این رو داریم مقایسه میکنیم. حالا اون واقعا روشنتره، وضوحش بیشتره، این رو واقعا نمیدونیم که اینجوریه. بستگی به مراتب کمال و وجودی انسانهایی که این بهشون القا میشود داره. ممکن از حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها براش اونقدر وضوح داره که اونی که حضرت مثلا فرض کنید که موسی دریافت کرد اون وضوح نداشته باشه. این بستگی به مراتب و درجات وجودی انسانها داره. به نظرم دلیلی هم که نداره، اینم هیچ. نهایتا یک حرف میمانه. از کل این فرقا نگاه کنید یک حرف فقط میمانه. اون اینه که محتوا اونی که در باب وحی محتوا مسائلی است که از سنخ احکام دین و شریعت و ایناست، ولی کم در الهامات اینجور نیست که محتواش مباحث شریعت و اینها باشه. یا علم به شریعت سابق است یا علم به امور غیر شریعت است. الهامات اینجوره خلاصه. این حرف می‌فرمایید؟ پس وحی نبوت از نظر محتوا احکام و شریعت و ایناست، دین شریعته. اما الهام از نظر محتوا یا علم به اون شریعتی است که آمده، مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه که علم دارد، علم به شریعت پیغمبر دارد، نه شریعت جدیدی، یا علم به چیزهای خارج از شریعت، خبرهای غیبی و تکوینی این چیزها. این مطلب به نظرم مطلب دقیقی است. نه دیگه تشریح، این مطلب به نظرم این فرق دقیقی است. حالا بازم اگر روش تأملی می‌فرمایید، به نظر حقیق در بین این فرقها این فرق بسیار قابل توجهی است. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.